أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين سلام و صلوات و درود و رحمت و خيرات و مغفرت و بركات الهي بر همه شما عزیزان. جلسه گذشته گفتیم که ما اگر بخواهیم معارف انسانی و معارف الهی رو بفهمیم به معنای واقعی، نه فقط بدانیم علم نه، بلکه به معرفت برسیم، باید بدانیم که همه معارف الهی و انسانی یک موضوع داره و اون نفس انسان هست و اساساً تمام خلقت خداوند بر اساس ساختار ریاضی و ساختار هندسی نفس انسان طراحی شده. همه چیز با نفس انسان طراحی شده. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، او کسی است که هر چه که در روی زمین هست برای شما و به خاطر شما خلق کرده. در واقع اون چه که در روی زمین هست که در صدها رشته دانشگاهی یا رشته های انسانی یا رشته های مختلف در دانشگاه ها و حوزه های علمیه و مراکز پژوهشی مورد بررسی قرار می گیرن، هر چی که آفریده شده، اون مقداری که بشر شناخته و مقدار زیادی که نشناخته، همه بر اساس ساختار انسان طراحی شدن. خود زمین و محتوای زمین، اون چه که در نظام خشکی هست و اون چه که در نظام دریایی هست، نظام آبی، همه برای انسان طراحی شده. ساختار انسان دیده شده و برای او طراحی شده. مثلا گلها، میوه ها، حیوانات، همه برای انسان به خاطر انسان طراحی شدن. اون چه که ما باید کشف بکنیم بر اساس داده خالق عالم این استش که ربط بین این مخلوقات با نفس ما چیه، ارتباطش با ما چی استش. گلها، گیاهان با من چه ارتباطی دارند؟ چون میگه برای شما آفریدیم، یعنی همشون به نفع شما هستن. فقط باید شما اینو کشفش بکنید که این برای شما چه نفعی داره. شما یه زمانی هر کس میگفتن مار، بگفتن مار دشمن ماست، باید هر ماری رو ببینیم بکشیمش. الان چیکار میکنن از مار؟ واکسن درست میکنن برای انسان. اون چیزایی که برای انسان به ظاهر خطرناکه، برای مجموعه انسان، مجموعه حیات انسانی لازمه. حالا شما نگاه بکنید انسان چه عظمتی داره که خدا میلیون‌ها مخلوقش رو برای این انسان خلق کرده و بر اساس ساختار این انسان این مخلوقات رو طراحی کرده. چیزایی که بشر الان میشناسه و بسیاری از چیزهایی که نمیشناسه. داستان از اینجا عجیب تر میشه که میفهمد سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، اون چه که در آسمان ها هستم خدا برای شما طراحی کرده. فقط زمین نه، هر چی که در آسمان هست، یعنی نظام کیهانی بر اساس ساختار وجودی انسان طراحی شده و برای انسان طراحی شده. این دوتا آیه رو خوب دقت بکنید. تا اگه ما اینا رو نفهمیم که انسان کیه، ربط بین خودمون و اینها رو درک نخواهیم کرد. میگویم مخلوقی از جدا به خدا آفریده دیگه، حالا ربطی ما هم نداره. نه فقط خلقت، نظام خلقت، نظامات خلقت بالاتر بازم همینطور هستش و معارفی که خداوند تبارک و تعالی ایجاد کرده، دینی که ایجاد کرده برای انسانه. یعنی اگر قرار بود انسانی نباشه بعثت معنا نداره، اگر قرار باشه انسانی نباشه کتاب معنا نداره. خداوند در نقشه خودش همه چیزهایی رو که برای انسان لازم هست از قبل آفریده، چه در نظام مادی و چه در نظام معنوی. الرحمنو، الرحمنو بگید چی بعد چیه؟ سوره الرحمن، علم القرآن، بعدش چی؟ بعدش خلق الانسان. یعنی قرآنش رو اول آماده کرده، کتاب هدایت رو، کتاب هدایت رو تعلیم کرده. به کی تعلیم کرده؟ علم القرآن دیگه، به کی؟ تازه بعدش خلق الانسان، انسان براش، انسان رو آفریده. زمین ها رو سوره بقره نگاه بکن، از سوره های دیگه، زمین رو آفریده، چینشش رو کرده، دریاهاش رو مشخص کرده، خشکیاش رو مشخص کرده، موجوداتش رو آفریده، زمین رو آفریده، آسمون رو آفریده، آسمان ها رو آفریده، ستاره ها رو آفریده. بعد حالا میخواد یه گل سرسبدی بیاد تو این عالم. این گل سرسبد انسان هست. این انسان انقدر عظمت داره. لذا شما اگر معارف الهی رو هم بخواید بفهمید، برای انسان طراحی شده. شما تا انسان رو نشناسید متوجه نمیشید فقه به چه درد میخوره، اخلاق به چه کاری میاد. اون معارفی که خداوند در قرآن صدها آیه بهش اختصاص داده، تازه ملائکه، جن، فرشته ها، برزخ، قیامت، بهشت، جهنم، تمام اینها با انسان معنا پیدا میکنه. شما انسان رو بردارید دیگه هیچی نیستیم، بس هیچ. پس هر چیزی که در دین هست و اون چه که شاخه های دین هست با انسان معنا پیدا میکنه. شاخه های سگانه دین فقه، اخلاق، عقاید، یا به قول امام علیه السلام شریعت، طریقت، حقیقت، با انسان معنا پیدا میکنه. تا شما انسان رو نشناسید، وقتی که قرآن میخونید بسیاری از جاها نمیتونید خوب ربط اینها رو با هم دیگه در بیارید. معارف هم میخونید همینطور، فقه هم میخونید همینطور، اما وقتی که انسان شناخته میشه متوجه میشید نماز به کجای انسان مربوطه، روزه برای چه چیزی لازم برای این انسان، خمس و زکات و جهاد و حج و امر معروف و نهی از منکر و حجاب و نمیدونم اخلاقیات و او خیلیه. اون موقع است که شما به صورت یک پیکر واحد میتونید اون رو بشناسید و دین رو، معارف رو بشناسید. همه مرتبطه با هم هستش. شما اگر این قالیایی که روش نشستید سرتون رو ببرید بچسبونید به قالی و بعد بخواید اون موقع قالی رو نگاه بکنید، چیز بی زیادی نخواهید دید. بگید من سرم جلو بردم یه خط دیدم اونجا، نهایتاً یه گل دیدم اونجا. اما وقتی که میای بالا، از بالا نگاه میکنی میبینی که هزاران نقش هست که همه هم به هم مرتبط هستن و معنادار هستن و در نهایت هم به یک جا ختم میشن. شما طراحی اسلامی اگه دقت کرده باشید، حالا قالی یکیشه، شما معماری های اسلامی رو ببینید، حرم ها رو ببینید، میبینید که یه نقطه واحد داره، بعد هزاران شعبه ازش گرفته میشه. وسط قالی آخر شما یه نقطه دارید، یه نقطه دارید فقط. از اونجا همه این طرح‌ها و کسرات شروع میشه و همه این کسراتی که تو قالی هست با توجه به اون نقطه مرکزی معنا پیدا میکنه و میتونید بفهمدش که خب این یه طرح جامعه هستش. خب در تو انسان چی گفتیم؟ گفتیم انسان سه مرحله حیات خدا براش در نظر گرفته و علی علیه السلام فرمود رحمت خدا شامل حال کسی است که بداند از کجا آمده، در کجا هست، به کجا میره. اون بخشی که خیلی در موردش توضیح ندادن، نمیدن زیاد، متاسفانه، در که بخش خیلی مهمی هستش، روش کار زیاد نشده، که من توصیه میکنم حتما عزیزان و وقت جدی بذارن، چون امام باقر علیه السلام فرمود اگر آدم ها میفهمیدن از کجا اومدن، میفهمیدن از کجا اومدن، دیگه هیچ وقت با هم اختلاف پیدا نمی کردن، دعوایی نبود، درگیری نبود، طلاقی نبود، کینه‌ای وجود نداشت، جنگی وجود نداشت. تمام این جنگ ها، کشتار ها، طلاق ها، دعواهایی که هست تو عالم شما دارید میبینید، برای این هستش که آدم ها با حقیقت خودشون آشنا نیستن، خودشون رو نمیشناسن. اگه بفهمن کی هستن، از کجا اومدن، جنسشون چیه، صورتشون چیه، حقیقتشون چیه، با هیچ کس دیگه دعوا ندارن، شیطان هم نمیتونه بهش غلبه بکنه. لذا فهم مهم نفس و چهره حقیقی نفس بسیار بسیار مهمه. من کی بودم؟ از کجا اومدم؟ دیگه شما آمار طلاقتون اینجوری وحشتناک نیست که از 5 تا ازدواجتون 4 تاش شکست بخوره. 2 تا طلاق داریم، 2 تا هم طلاق عاطفی داریم، یه ازدواج واقعا عاقبت به خیر میشه. این چیز قشنگی نیست که جوون ما بخواد ازدواج بکنه توی بازاری میخواد بره که 80% تو شکست، یا بالاخره تو گیر طلاق میفته یا طلاق عاطفی، 1/5 20% وقتی ازدواج میکنن دیگه پشیمونه میشه، و الا 80% وقتی که میگیم بعد چند سال راضی هستی، میگه نه کاشی برگردم روز اول، برگردم حاضر نیستم با این شخص ازدواج. این قشنگ نیست توی جامعه اسلامی، قشنگ نیست. اختلاف، درگیری، دزدی، رانت، نمیدونم قاچاق، نمیدونم دلالی های وحشتناک و گرفتاری های زیادی که مثل گرگ افراد میفتن به جون هموطنهای خودشون، هم کیشای خودشون میدرن اینها رو، دیگه این اتفاقات نمیفته. همه اینا بالای دستش، انسان خودشون رو میشناسه. اگر به فهم خودش و به خودشناسی نائل بشه، ما یک جامعه کاملا آرمانی خواهیم داشت، یک گلستان خواهیم داشت واقعا، همه تو اوج خیر و برکت و سعادت زندگی میکنن. اینی که ما نمیدونیم کی هستیم و با دنیا شروع میکنیم، فهممون از خودمون، ترجمه خودمون رو، ترجمه جهان رو از دنیا شروع میکنیم، این باعث میشه که از درست از جایی شروع کنیم که مسار اختلاف هست، معدن درگیری است. لذا بشر این گرگ صفتی رو پیدا میکنه، درندگی رو پیدا میکنه. خب صورت اصلی رو جلسه قبل در موردش توضیح دادیم. صورت اصلی ما چی بود؟ انسان باطنش، صورت اصلیش قبل از اینکه بیاد به دنیا کی بوده؟ گفتیم انسان قبل از اینکه بیاد به دنیا روح خداست، یا مثل اعلا، یا نور محمد و آل محمد. اللهم صل محمد و آل محمد و اجل. یک حقیقته که این حقیقت شبیه ترین موجود به خدا و نزدیکترین موجود به خداوند تبارک و تعالی است. همه اسماء و صفات الهی رو داره و فرقی با خدا نداره جز این که خدا خالق است و این چی؟ مخلوق. این موجود حقیقته، بهش میگن انسان کامل و حقیقت انسان رو تشکیل میده. حالا انسان کامل که قرآن این همه میگه شما رو از یک روح، از یک نفس خلق کردیم، از یک نفس واحد شما رو آفریدیم، یک نور هست در انسان ها، همین نوره. همه انسان ها جنسشون جنس اهل بیت هست، همه آدم ها این رو دارن. حالا نظام های تربیتی، بحث ازدواج ها، بحث مراقبت های دوران بارداری، بحث قبل از انعقاد نطفه، بحث چیزهای دیگه که پدر مادر در اثر جهالت و نادانی شرایط رو فراهم میکنن، یا بحث آلودگی های محیطی از نظر فرهنگی، باعث میشه یه آدمی که این همه کمالات داره، این همه قدرت با خودش آورده، خیلی خیلی ضعیف زندگی بکنه و ضعیفم بمیره، از این دنیا بره. خب این ماهیت قبل از آمدن ما به دنیاست. حالا شما نگاه بکنید، یک آدمی به این دنیا آمده، متولد شده با ظرفیت چی؟ با ظرفیت مسئله اعلایی، با ظرفیت روح اللهی، با ظرفیت محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. این ظرفیت رو در قرآن بهش میگه خلیفت اللهی، ظرفیتی که انسان میتونه جانشین خدا بشه، مظهر خدا بشه، مثل خدا بشه. فرمود که منو اطاعت کن تا تو رو مثل خودم قرار بدم. این ظرفیت در همه انسان‌ها وجود داره، همه انسان‌ها اینو دارن. حالا علتی که یکی در میاد ازش اون جنایتکارها انبیا رو میکشن و ائمه رو میکشن، یا جنایتکارهایی که ما الان داریم میبینیم، و این استش که فضای تربیتی مناسب وجود نداره و کسی که اون استعداده و عظمت رو داره او رو در یه جهت دیگه هزینه میکنه، یه جهت دیگه استعدادش رو شکوفا میکنه. خب حالا اومده به این دنیا، توی این دنیا باید به گونه تربیت بشه، چون دنیا دار اختیاره. یعنی چی دار اختیاره؟ یعنی خداوند تبارک و تعالی به انسان این استعداد رو میده و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها و قد خواب من دستاها. میگه خداوند نفس رو آفرید، فجور و تقوا رو بهش الهام کرد. یعنی هر نفسی با این آگاهی به دنیا میاد. شو یه بچه کوچیکم که مثلا یه سالش هست، اگه مثلا یه چیزی رو دست شما امانت بده شما برداری بخوری، میفهمه که شما دزدی کردید، جیغ میزنه، داد میزنه، گریه میکنه، این کار غلطیه. انسان ذاتاً حسن و قبح رو میفهمه، یعنی همه میفهمن چی بده چی خوبه. بگه خدا میگه من اینو اینجور تعلیمش کردم، فطری تو ذات خودش گذاشتم. خب اون دمش خدا به چه درد میخوره؟ حالا خداوند اینو دمش رو در انسان آفریده، گفتیم به این درد میخوره که اگر انسان بیاردش به دنیا و در شرایط خوب تربیت بکنه خودش رو، یه کسی مثل اهل بیت میشه. همه این ظرفیت رو دارن، همه این قابلیت رو دارن. برای همین شما در زیارت عاشورا چی میگی؟ اسأله ان یبلغن المقام المحمود لکم عند الله. من همون مقامی که شما پیش خدا دارید رو میخوام، مقام پسندید. این ظرفیت یه انسانه. اگه خودش رو درست ببینه، دست کم نگیره خودش رو، خودش رو باور بکنه، این روح رو باور بکنه، برای انسان این مسیر بازه. چرا تو ترس جلسات بعدی خواهم گفت که چجوری آدم میتونه این مسیر رو طی کنه، با اهل بیت محشور بشه. خیلی مهمه. خب همه این ظرفیت رو دارن دیگه. چی؟ چون روح خداست، کل شیء راجع الی اصله. این بر میگرده، میخواد برگرده به جایگاه خودش. انسان وقتی که به دنیا میاد، چون قبلن با خدا بودن بی نهایت بودن رو تجربه کرده، که همه آدم ها همینطور هستن، چون قبلن یه روح واحد بوده که بی نهایت بوده و بی نهایت بودن رو تجربه کرده در اوج سعادت، وقتی میاد به دنیا محدود دنیا، اون عشق به بی نهایت سر جای خودش هست و حالا دنیا چیه؟ محدوده براش. لذا نمیتونه با فرهنگ زمین کنار بیاد. یعنی هر چی که میبینه خوشش میاد، ولی بعد از مدت دلشون میزنه. چرا؟ چون محدوده. انسان از کمالات محدود نمیتونه قلب بی نهایت طلب و روح بی نهایت طلب خودش رو رضا بکنه. یعنی چی؟ یعنی همه انسان ها چون بی نهایت بودن و تجربه کردن عاشق بی نهایت هستن. بی نهایت هم دیروز گفتیم فقط ما یه دونه بیشتر نداریم، اون کی اسمش؟ الله تبارک و تعالی. بنابراین همه انسان ها عشق به الله دارن. اینکه امام سلام الله علیه فرمود رئیس جمهور آمریکا هم عاشق خداست، این درسته. یعنی چی عاشق خداست؟ یعنی بی نهایت طلبه. حالا اگر فهمید که عاشق خداست، این خداست که فقط میتونه قلب آروم بکنه، علا به ذکر الله تطمئن القلوب، بی نهایته که میتونه روح بی نهایت طلب انسان رو آرام بکنه، خب درست تربیت میشه. اگر نه، تو هر در کمالی که تربیت شده باشه، تو اون کمال بی نهایت طلب میشه. بعضی تو کمالات جمادی هستن، یعنی پول و مال و خونه و طلا و ویلا و اتومبیل و همش ابزار و وسائل اینه، دنیاشون اینه. به این بخش میگن بخش جمادی نفس. بعضی نه، تو نفس کمالات گیاهی براشون خیلی مهمه، غذا و خوراک و رشد و تغذیه و هیکل و اندام و ورزش و قهرمان جهان شدن و المپیک و طلا و نقره و برنز و کمالاتشون تا آخر عمر مربوط به بدنه. نمیگیم آقا بعد 50 سال 60 سال شما کارنامت چیه؟ حالا میخوام من یه ورزشکار بودم، مثلا 50 سال کار کردم، تیم استانی ملی جهانی بازی کردم، چند تا نقره دارم، طلا دارم، برنز دارم. این شد محصول کاری انسان. یه کمال چی؟ کمال گیاهی، رشد گیاهی داریم. خب این آدم همینه، صبح تا شب میره هی به پیکرش و اندامش و پوستش و موش و نمیدونم اینجور چیزا، غذا و خوراک و نمیدونم اینجور چیزا، لباسای خوشگل، نمیدونم زیبایی های ظاهری، نمیدونم مو، نمیدونم چی، همین مسائل. بعضیا شریفتر، اینا هم شریف هنانه که بدن، اینا هم خوبه، کمالات جمادی خوبه، شریفه، کمالات گیاهی خوب و شریف هستن. بعضیا به کمالات شریفتر علاقه مندن، مثل کمالات حیوانی. کمالات حیوانی مثل ازدواج، تشکیل خانواده، قانون گرم خانواده رو داشتن، عشقای زمینی، عواطف زمینی، فعالیت اجتماعی، فعالیت سیاسی، اینا بخش حیوانی انسان رو تشکیل میدن، چون حیوانات اینا رو هم دارن دیگه. حکومت، دولت، نمیدونم ریاست، مثلا میزنه بره رئیس جمهور شه، میزنه بره نماینده مجلس بشه، میزنه به یه مقامی خودش رو برسونه، اینا رو کمال میدونه، شرافت خودش رو به این میدونه. میگه من اگه رأی نیارم بدبختم، بیچاره من، باید حتما بشم رئیس جمهور تا این عقدش جز بشه، حتما سیر بشه. خب بازم سیر نمیشه. خدا رحمت کنه امام، گفت اگه تمام ممالک دنیا رو بدم به یه نفر سیر نمیشه. ولی این آدم اینه، شخصیتش اینه، کار اجتماعی کنه، کار سیاسی بکنه، کار نمیدونم اینجا باشه، یه جور مشهور شه، همه عکسشو داشته باشن، نمیدونم فالوور جمع بکنه، نمیدونم شهرت، ریاست، مدیریت، مقام، اینا، خدمت به مردم. خدمت به مردم هم جزء کمالات حیوانی است، چون حیوانات هم، البته حیوانات عالی تر خدمت میکنن به هم نوعان خودشون، انسان اونجوری خدمت نمیکنه. انسان معمولا تو خدمت به هم نوع طمع و پاداش و مزدی هم میخواد، ولی حیوانات اینجوری نیستن، حیوانات شریفتر هستن. خدمت به هم نوع، خدمت به غیر هم نوع، حیوانات خب تو خدمت به غیر هم نوع هم از ما خیلی قوی تر هستن، به هم نوع غیر هم نوعشون هم فداکاری میکنن، نمیدونم چیزای اینجوری دیگه. این بخش حیوانی هست، بخش شریفی هم هستش، بخش نورانی هم هست. خب بعضی ها کمالات علمی دارن، بی نهایت طلبیشون کمالات علمی تعقیب میکنن. این سو این بچگی اینو بزرگش میکنن که تو باید دکتر شی، مهندس شی، نمیدونم خلبان بشی، چی بشی، همینجوری این همینجوری بچه رو بارش میارن. اینم یه جایی بلحال تو این محیط ایزوله میشه و فکر میکنه که همه کمال این هستش که توی دانشگاه، حالا دانشگاه خارجی باشه بهتر نباشه، دانشگاه داخلی قبول بشه، بعد شروع کنه لیسانس بگیره، ارشد بگیره، دکترا بگیره، فوق بگیره، کتاب بنویسه، کتاب بخونه، نمیدونم تدریس بکنه، تا آخر عمرش هم ببینید تو این کمال، این کمال بشه کمال عقلی یا کمال فرشته‌ای که اینم نورانی تر هستش، بزرگتر هست. دیگه به حد انسان نیست اینا هیچ کدومشون، چون اینا پایین تر از انسان هستن. حد انسان چیه؟ اونجایی هستش که کمال انسانی رو دوست داره، یعنی عاشق بی نهایت میشه، میگه لا اله الا الله. من نمیخوام دکتر مهندس شمم خلیفت الله آفریده شدم، من میخوام برسم به خلیفت اللهی، من میخوام شبیه خدا بشم، من میخوام با محمد و آل محمد محشور بشم. بله امورات دنیایی هم من بهش علاقه دارم، علاقه های انسان ها محترمه، یکی میخواد خلبان شه، یکی میخواد پزشک بشه، یکی میخواد نویسنده بشه، یکی میخواد هنرمند بشه، یکی میخواد کاسب بشه، این اشکالی نداره، همشون هم خوب و نورانی هستن. ولی اینا بخش های زمینی ماست. بخش انسانی فقط یک معشوق داره، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک، شریک هم دیگه نداره. یه معشوق انسان داره، یه دلبر انسان داره، یه هدف انسان داره، یه غایت انسان داره، اونی که بیفته در مسیری که شبیه خدا بشه و شبیه اهل بیت بشه، برگرده به اصل خودش، عرضه داشته باشه، یه جوری تربیت بشه که به محضی که از دنیا رفت با وفات برسه به خدا، نره تو بهش یا جهنم گیر کنه. بعضی میرن جهنم گیر میکنن، حالا اونم اگه برسیم نشد مباحث انسانشناسی، مباحث دیگر خودتون بردارید مطالعه کنید، و بعضی هم تو بهشت گیر میکنند و همین دیگه، بیشتر از بهشت هم نمیتونن برن بالا، یه بهشتی بهشون میدن و اینا، ولی به اصلشون نمیرسن، اونجایی که باید برسن، اونجایی که مقام انسان هست. امام کاظم فرمود بهشت برای بدن شماست، برای عملای شماست. لیس لعن لعبدانکم ثمنون الا الجنه فلا تبیعوها الا بها، برای بدنهای شما پاداشی غیر از بهشت نیست، به کمتر از بهشت نفروشیدش. این برای انسان نیست، حیوانات هم بهشت میرن دیگه، ما این همه حیوانات خوب داریم، خدمت میکنن به هم نوعشون، به غیر هم نوعشون، حیوانات عبادت خدا رو میکنن، همشون بدون استثناء عبادت خدا دارن، همشون بدون استثناء نماز میخونن، تمامشون بدون استثناء ذکر خدا رو دارن. کلون قد علم صلاته و تسبیح، قرآن راجع به حیوانات چی میفهمد؟ تمام حیوانات آگاهانه نماز و تسبیح دارن. اینایی که حیوان انسان اصلا قرآن نمیخونن نمیفهمن، اینا غریزی، اینا مثلا میگن اینا غریزی، غریزی چیه؟ حیوانات با اختیار با فهم خودشون آگاهانه نماز دارن حد خودشون، ذکرم دارن حد خودشون. سید الشهدا، حالا ما تو اردوی اسماء الله تدریس کردیم اینو، طبعاً اردوی نمیدونم چندم بود، اونایی که دورای تخصصی توحید میان یا اردوهای اسماء الله اونجا درس دادیم. 50 حیوانو امام حسین علیه السلام عبادتاشونو میگه، ذکراشونو تعلیم میکنه امام حسین. قورباغه چی میگه، سگ چی میگه، ماهی چی میگه، خرس چی میگه، آهو چی میگه، گربه چی میگه، گوسفند چی میگه، گاو چی میگه، عبادتاشونو سید الشهدا دونه به دونه همه ذکرای حیوانات رو میگه. برای همینم هم در روایت داریم خیلی از انسان‌ها از حیوانات پست‌تر میشن، چون حیوانات عبادت و ذکر دارن، خیلی از انسان‌ها عبادت و ذکر بله ندارن. حیوانات غیرت ناموسی دارن، خیلی از آدما ندارن. حیوانات خدمت به هم نوع میکنن، خیلی ها خیانت به هم نوع میکنن. حیوانات خدمت به غیر هم نوع دارن، خیلی ها اصلا تحمل این رو ندارن به غیر هم نوعشون کمک بکنن. و خیلی صفات خوب حیوانات دارن، حیا دارن خیلی از حیوان، انسان ها خیلی هاشون بی حیا هستن، لذا روز قیامت میبینن افراد، حضرت فرمود رب مرکوب خیر من راکبه لأنه اکثر ذکر من، چه بسیار مرکب هایی که از صاحبشون بهتر هستن، چون ذکر و عبادتشون از صاحبشون بیشتره. شخص روز قیامت میبینه که خودشو دارن میبرن جهنم، بهش نشون میدن که گربهش، سگش، گاوش، خرش، اسبش داره میره بهشت. چه حسرتیه، این خره از ما بهتر بود. رب مرکوبن خیر من راکبه، چه بسیار مرکب هایی که از صاحبشون خیلی بهتر هست. خب کمالات حیوانی کمالات خیلی وسیعیه. اگر آدم ها رو کره زمین به اندازه حیوانات بودن، الان امام زمان ظهور کرده بود. حالا نمیخواد به اندازه همین اندازه حیوانات رو آیت میکردن، اخلاق رو در حد حیوان داشتن، خیلی خوب میشون، خیلی خوب میشون. ولی متاسفانه قرآن میگه اکثرا اینجوری نیستن. اولائک کل انعام بل هم ازل، پایین تر هستن خیلی از افراد در جامعه. انسان، وجود روح خدا در انسان باعث میشه انسان عاشق الله بشه. اگه کسی حس عشق به الله نداره، یعنی هنوز نفهمیده انسانه، یعنی هنوز بخش انسانی درش به بلوغ نرسیده، متولد نشده هنوز تو وجوده. مثل یه جوون مثلا 5 ساله که شما بهش بگی مثلا اگه فلان کارو کنی برات زن میگیرم، این حسی پیدا نمیکنه اصلا. زن میگیرم چه یعنی؟ میخوام چیکار کنم؟ چه دردم میخوره؟ یا به دختر بگی مثلا این کار خوب بکنی، دختر بچه 5 ساله بگی شوهرت میدیم، ذوقی نداره چون بالغ نیست. این الان اون چیزی که جنس مخالفو میطلبه الان تو 5 سالگی وجود بله نداره. این وقتی بالغ شد چرا؟ حالا بهش بگی زنم بد نمیدم، هم خودتو میکشه، هر هر کس سر راش باشه میکنه. چیشی من زن میخوام بگیرم، با اوننشو له میکنه که بره زن بگیره. اگه بخواد جلو کسی جلو شوهر گردنش رو بگیره، میره باش مخالفت میکنه، چون به بلوغ رسیده. اون که عشق زمینی فعال میشه، ما این اصلا شخص به بلوغ رسیده، حالا میطلبه که یه معشوق از جنس مخالف داشته باشه. انسان کی عاشق خدا میشه؟ یعنی کی انسان میشه؟ بلوغ پیدا میکنه. بلوغ که پیدا کرد فهمید آدمه، تازه هوس خدا میاد تو سرش، هوس اهل بیت، هوس امام زمان میاد تو سر این آدم. علتی که امام زمان 1180 سال 80 و چند سال الان به تعبیر علی علیه السلام آواره است، آواره طرد شده تنها و یگانه است، چون انسان ها احساس نیاز به این شخصیت، مسلمان ها رو دارم میگم، شیعیان رو دارم میگم، احساس نیاز به این شخصیت نکردن که برن مفصالش رو حل کنن، موانع رو برطرف بکنن. لذا اون تو آوارگی خودش و طرد شدگی خودش و گرفتاری و مظلومیت و غربت خودش 1180 سال داره اون آوارگی رو تحمل میکنه. ما هم داریم بدون امام زمان زندگی میکنیم. علتی امام فاجعه کربلا به وجود میاد، ما این اصلا طرفی که اونور هستن یه مش وحشی هستن که ماهیت انسانیشون از دست دادن، امام به کارشون نمیاد. نه تنها به کارشون نمیاد، بلکه چیه؟ مزاحمشون هست. لذا ائمه رو کشتن. اونایی که ائمه رو ائمه مزاحمشون بودن کشتن. اونایی که در واقع ائمه رو مزاحم میدونستن ائمه رو کشتن. بقیه هم چون احساس نیازی به این آقا نمیکردن، نمیرفتن دفاع کنن ازش. امام حسین که مدینه که حرکت کرد، هزاران نفر میدونستن داره میاد، از بهترین و بزرگترین اصحاب پیغمبر میدونستن که این داره کجا میره. پیغمبر هم قبلا هم خبر داده بود، همه میدونستن داستان چیه. حج هم که میاد میبینه که داستان همینه. و وقتی میرسه به کربلا، بالاترین آماری که ما داریم که زیارت ناحیه است 150 نفر. بیشتر دیگه نیستن دیگه، اینا همین مقدار هستن دیگه. شما چند هزار نفر، اینا احساس نیاز به امام نمیکردن. ما بدون تو هم زندگی میکنیم، بدون تو هم دین داریم. اونوری هم بدون امام همه اونا نماز میخونن، حج میرن. اونوری هم تو زمان لشکر ابن سعد هم هیچ کس بی نماز نیست اصلا اونجا. شمر استاد خودش، استاد قرآن و حدیثه، بقیه شون هم اینجوری هست. شمر جانباز لشکر امیرالمومنین در جنگ صفین بوده، آدم های بزرگی بودن، ولی احساس نیاز ندارن چون آدم نیستن. بخش انسانیش نفهمیده که من به این معصوم نیاز دارم و اساسا اگه این نباشه من رشدی نمی کنم. یا راجع به این توضیح خواهم داد. تا ما اینا رو نفهمیم، شما اصلا نمی فهمید ماجرای کربلا چی بوده. اصلا متوجه نمیشیم امام حسین یعنی کی، کربلا یعنی چی، ابوالفضل یعنی چی. اینو ما اصلا درکی نداریم. ما اول با خودت آشتی بکنی، خودتو بشناسی تا بعد بفهمی که اصلا کربلا چه ربطی به نفس تو داره. کربلا چیه ماجراش که مونده تو تاریخ و با عظمت ترین حادثه تاریخ هستش. خب حالا ما به دنیا آمدیم با یه ظرفیت بی نهایت، ظرفیت خلیفت اللهی، ظرفیت رسیدن به اهل بیت علیه السلام، ظرفیت همدرجه شدن با اهل بیت علیه السلام و به دنیا اومدیم. اینجا دنیاست که ما باید کمالات جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلیمون رو تحت کدوم قوه در بیاریم؟ قوه انسانی در بیاریم. این تربیت لازم داره، یعنی آدم ها باید احترام بذارن به بخش گیاهیشون، جمادیشون، به بخش گیاهیشون، خودتون اینا تو اسلام مقدس و مهمه، در بخش حیوانیشون، بخش علمیشون، فکر، مطالعه، درس، کار، اینا همه ارزشه، همه ثوابه، همه نورانیه، ولی نباید مزاحم کدوم بخش بشن؟ این چهار تا بخش؟ بخش انسانی که بهش میگن بخش فوق عقل یا فوق تجرد. تو مباحث تخصصی توضیح دادیم، عزیزانی که علاقه دارن مباحث انسانشناسی رو بگیرن یا مباحث شبیه به این رو، مثل مهندسی آرزوها، مهندسی فکر، اونا توضیح دادن. خب این چهار تا بخش بهش میگن دنیا، دنیای ماست. چون اینا کافر هم دارن، کافرها دنبال پول هستن یا نیستن، دنبال کار بدنی هستن یا نیستن، دنبال کار حیوانی هستن یا نیستن؟ چرا هستن؟ دنبال کار علمی و درسی و دانشگاهی هستن یا نیستن؟ فرق کافر با مؤمن چیه؟ که مؤمن بخش بالاییش، بخش انسانیش فعاله، یعنی ضمن اینکه این چهارتا رو داره و محترم میشماره، بخش انسانی و فعاله، یعنی بخش جاودانه و الهیش هم فعاله. کافر این بخش رو نداره، کور این بخش، لذا کافر تمام داراییش و تلاشش تو دنیا تلف میشه. مثلا وقتی میخواد وارد نظام برزخی بشه، از اون به بعد هیچی دیگه برای گفتن اصلا هیچی نداره، هیچ سرمایه ای نداره، چون اعتقادی بهش نداشته که بخواد آماده بشه، هیچ اعتقادی نداشته که بخواد برای اون فضا آماده بشه. ولی قرآن، اهل بیت به ما دارن یاد میدن، همه ادیان، فقط قرآن و اهل بیت هم نیستن، مسیحیت، یهودیت، اکثر ادیان، ادیان ابراهیمی و حتی ادیان غیر ابراهیمی، همه به معاد و قبول دارن، انسان بازگشت داره دیگه. بازگشت یعنی چی؟ یعنی من قبلا یه جایی بودم، حالا از این میخوام برگردم اونجا. پس معاد یعنی چی؟ معاد قیامت نیست. من بعضی میگم معاد یعنی چی؟ معاد یعنی قیامت. نه، معاد یعنی ما برمیگردیم به اون جایی که از اونجا آمدیم. شما یه آیه و روایت نداره که بگن انسان میره پیش خدا، نه، اگه کسی پیدا کرد بیاد بگه. یه آیه ای روایتی که انسان، میگن انسان بر میگرده پیش خدا، نمیره پیش خدا، بلکه چی؟ بازگشت داره. بازگشت داره اینه قبلا اونجا بوده. اینه ماید میفهمیدیم ما وقتی که مثلا چند صد آیه راجب بازگشت داره میگه، بازگشت فرع بر چیه؟ فرع بر رفته. شما قبلا یه رفت انجام دادید از پیش خدا، اومدید اینجا، حالا باید برگردید اونجایی که خونتونه، اصلتونه. دنیا چیه؟ دنیا فقط محلیه برای آماده شدن برای بازگشت. قدرت، چون اختیار دیدار، اختیار خدا می‌خواسته موجود مختار خلق کنه، موجود غیر مختار که فرشته ها رو داشت، فرشته های مقرب در اوج تقرب الهی هستن، عبادت خدا رو می‌کنن، ولی خداوند میخواست بیاره رو زمین یه موجودی رو که بخش گیاهی داشته باشه، بخش جمادی داشته باشه، بخش حیوانی داشته باشه، بخش عقلی هم داشته باشه، خودش با آگاهی خودش، با اختیار خودش، با انتخاب خودش، عشق به خدا رو انتخاب بکنه. اختیار یعنی این، انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. ما راه نشون میدیم، میخوای شاکر باشید درست استفاده کنید از راه، میخواد کف ببرزید. انسان رو خدا مختار آفریده و خدا در اختیار انسان دخالت نمی کنه. حتی اجازه میده که انسانها با خدا مخالفت کنن، حتی اجازه میده که برنامه خدا رو به هم بریزن، اجازه میده که پیامبرای خدا رو بکشن، اجازه میده که خلفا رو بکشن، خلفای الهی رو. خدا جلوشون رو نمیگیره. مگه خدا براش کاری داره که جلوی شم رو بگیره که سر امام حسین نبره؟ ها، چطور جلوی ابراهیم رو میگیره که سر اسماعیل رو نبره؟ ها، نمیبره، کارت نمیبره. درسته؟ میتونست این کار بکنه، ولی خدا این کار نمیکنه. میگه من اختیار دادم به انسان ها، هر کاری میخوام بکنم. اختیار دادم. روز قیامت هم خدا میگه شما هم با اختیارتون انتخاب کردید. همه تون با اختیارتون انتخاب کردید. بهانه هم نیارید. میتونستید هر کاری، همه کاری میتونستید بکنید. خب چون با اختیار هست، انسان کشمکش بینش ایجاد میشه. یه بخشش میکشه به سمت کمالات جمادی، یه سمت کمالات گیاهی، یه سمت کمالات حیوانی، یه سمت کمالات عقلی، بخش اصلیش هم میکشه به سمت کمالات انسانی. حالا انسان حقیقی کیه؟ انسان حقیقی که اونی است که بخش انسانیش به همه ابعادش چی پیدا بکنه؟ غلبه پیدا بکنه و بخشای دیگر رو مدیریت بکنه به نفع خودش. یعنی دنبال ثروت باشه، اشکال نداره بره دنبال بیزینس ثروت، اما در اختیار بخش حیوانی قرارش نده، چون طغیان میکنه، به شکم نرسه، فقط طغیان میکنه. نه، اون اختیار پولش اختیارش داشته باشه، زندگی منفعه هم تهیه کنه. خونه وسیع از سعادت مرد، مرکب خوب از سعادت مرد هست، اینا اشکال نداره. حضرت فرمود لیس من نامن لم یحب جمع المال، از ما نیست کسی که جمع مال رو دوست نداشته باشه، ثروت داشتن رو دوست نداشته باشه. ولی یه قیدم گذاشت، ولیکن من حلال. چرا حلالش؟ میخوای کاسبی کنی، تجارت کنی، بیزینس کنی، حلال. سال خمسیت مشخص باشه و وظایف دیگر و جلوی بخشای دیگر تو نگیره. نری دنبال پول بعد سلامتیت هم لطمه بخوره. حق نداری اینجوری به دنبال پول. اینجوری کسایی که شب کار میکنن هم اضافه بر روز، مالشون حرامه. دزدی نکرده ها، ولی مالش حرامه. چرا حرامه؟ میگه به خاطر اینکه به بخش گیاهیش لطمه داره میزنه. این دنبال پوله، داره چشم و قلب و مغز و اعصابشو داغون میکنه. اینجوری که نمیشه پول در بیاری، که اینجوری میشه هر چی در بیاری باید بری سراغ دوا دکتره. دنبال بخش گیاهی باشید اما به بخش دیگه لطمه نخوره. دنبال بخش حیوانی باشید به بخش دیگه لطمه نخوره. کار عقلی و علمی و دانشگاهی و حوزوی بکنید اما بخش انسانیتون لطمه نخوره. فقط کسی انسان از نظر خدا که بفهمه انسانه و ایمان بیاره به معشوقش. لذا همه اینو بلدید. بسم الله الرحمن الرحیم با هم بخونیم. والعصر با هم بگید ان الانسان لفی خسر. انسان ها همه دچار خسران میشن. خسران میشن یعنی چی؟ یعنی اصل سرمایه رو دارن از دست میدن، جهان به ابدیتشون رو دارن میبازن، سعادت انسانی رو دارن از دست میدن. استثناءن بعضی ها اینجوری نیستن، الا الذين آمنوا، کسایی که بفهمن کی هستن، ایمان بیارن. به کی ایمان بیارن؟ اول به خودشون. آدمی که به خودش ایمان نداره، اگه به من ایمان رو به خدا دارم، ایمانش به خدا به درد نمیخوره. امام کاظم مصادق میفهمه ایمانا، وقتی تو خودتو نمیشناسی ایمانت به خدا هم خیلی کمکی بهت نمیکنه. پروازی نداری به سمت خدا. 50 سال نماز میخونی 4 رکعتت بشه 2 رکعت خوشحالی، چون ایمان به خدا داری، ایمان به خودت نداری، نمیفهمی اصلا چیه. ما رمضان میاد عصبانی هستی، دم افطار دیدی چقدر هست. همه عصبانی هن و تو خیابونا چقدر استرس وجود داره. ما رمضان میره خوشحاله، قرآن میخواد بخونه، انگار جونش میخواد بیاد بیرون، بعد کارتون میخواد نگاه کنه، فیلم سینمایی نگاه کنه، سریال نگاه بکنه، تو این فضای مجازی یه عالم عمر تلف میکنه، اصلا ناراحت هم نیست. ولی وقتی 50 آیه قرآن واجبه، علی اصلا فهمید هر مسلمانی واجب 50 آیه قرآن بخونه، نمیخونه، نمیتونه بخونه اصلا. شجاعت، قدرت، غیرتی نداره که به قرآن بخونه، میلی نداره اصلا، چون بخش انسانی فعال نیست تو این آدم. آدم بیزینسمنه، این آدم ورزشکار، این آدم دکتر مهندسه، این آدم رئیس جمهور وزیره، آدم نشده هنوز. آدم فرق میکنه داستانش. آدم یعنی کسی که الا الذين آمنوا. دیگه دومیش چیه؟ عمل الصالحات. عمل صالح یعنی عملی که صلاحیت داره تو رو آدم بکنه. عملی که صلاحیت داره، عملی که صلاحیت داره تو رو به خدا برسونه و تو رو به خلیفت الله بکنه، به محمد و آل محمد برسونه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اینو میشن عمل صالح. و تواصوا بالحق، آدمایی باشن که مردم رو داشته باشن، عاشق مردم باشن، حق رو تبلیغ کنن، مبلغ حق باشن، از حق دفاع کنن، ترسو و بزدل و اینا نباشن، لاپوشونی بکنن، نه، حق رو بگن، حق رو معرفی کنن، تبلیغ حق بکنن، مردم رو با حقیقت آشنا بکنن. و تواصوا بالصبر، به هم قدرت بدن، به هم انرژی مثبت بدن، به هم شادی بدن. گفتیم علامت یه مؤمن چیه؟ علامت تو زندگی دنیایی؟ حالا اینا تو بحث غم عزیزان بگیرن. مسائل ما 70 ساعت دوره غم داریم، 200 ساعت دوره شادی داریم. اصلا چون پیامبر فرمود مؤمن غمگین نیست. علی علیه السلام فرمود اگر شما کسی رو دید غمگینه یعنی مریضه. الغم مرض النفس. مؤمن برازندش نیست. و پیامبر فرمود کسی که غمگینه جهنمی میشه. غمگین ما نباید باشیم. ما یاد بگیریم قصه نخوریم. ما شما کربلا و عاشورا رو نمیگید با این همه فجایع همه براش گریه میکنیم دیگه. ها؟ عظمت مصیبت و کف السماوات. زینب کبرا فرمود چی؟ ما را ای تو الا قشنگ بود، خوب بود. این که مثلا آ زینب بدبخت بود، بیچاره بود، احساس نمی، اینا دروغی که همه میبندن. تو شعر یه شعری خواسته بگه، یه چیز بدی رو نسبت میده، یه ذلتی رو نسبت میده به اینجوری نبوده اونجا. مثلا کربلا اینجوری نبوده. غم معصیت کسی که قصه خوره. فهمون من دستمو نگاه کنید، من بکا علی دنیا، این چهار تا دخل النار. آدم که قصه میخوره برای دنیا، عصبانی میشه برای دنیا، این جهنمیه. من پولم ماشینم نمیدونم، آ قضا سر کباب دعواشون میشه، سر مرد گنده سر تعدیق دعواش میشه، ناراحت میشه به تعدیق نرسیده، سبزی بهش نرسه، نوشابه زرد و سیاه بشه، نمیدونم کجای مرغ بهش برسه، کجای نمیدونم کله پاچه بهش برمیخوره. منو دعوت نکردن، به من زنگ نزدن، منو چیزی به من کارت نفرستادن، نمیدونم به من سلام نکردن، نمیدونم هزار تا قصه های الکی که آدمو تو زندگیشون داره. زن و شوهر شما ناگهان سر چه چیزای مزخرفی با هم دعوا کردن، آقا طلاق. این همه طلاق سر دنیاست، سر آخرت نیست. به ندرت 5% طلاق شوهر سر انسانیت باشه و تایید بشه. ما که خودمون کارمون مشاوره است، 95% مواردی میگم میگم اصلا طلاق ممنوع، اصلا طلاق چه چی برای چه طلاق ها. ولی خب اینجوریه، دو آدم ها اینجوریه. مؤمن به بقیه قدرت، صبر، شادی، آرامش، انرژی میده، خودش پره به بقیه هم انفاق میکنه، نه که خودش گدایی هیچی نداره، یکی باید به داده این برسه. همش من افسردم، من پشمردم، حالم خوب نیست، نگرانم، دلشوره دارم. خیلی ها دارم الان مثلا یه کلاسی شده خوده این، باید برم روان پزشک، باید برم روان شناس، باید برم قرص بخورم. اما الان قرص اعصاب میخونم. این که کسی که دنیا رو نمیتونه به شادی بگذرونه، از اول مردن میره تو غم، میره تو فشار قبر، به درد نمیخوره. حالا من واسه تخصصی دیگه طلاق خودتون بردارید از رو میز توضیح دادم، بحثای غم، بحثای شادی، بحثای دیگه هست مفصله. پس انسان چیه؟ خدا قسم میخوره ول عصر، این یه قسم، ان تاکید، ان الانسان، باز لام تاکید، لفی خس، حتما تو خسران همه آدما، استثناءن الا الذين امنوا، فقط مؤمنین، اونم با این شرایط، بقیه بالمعدل هستن. این چیزی ما بفهمیم. خب الان ما تو دنیاییم، سوال این است ما الان میخوایم بریم به ابدیت. ابدیت شوخی نیست، ابدیت جاودانگی. خدا 80 بار در قرآن داره جاودانگی رو مطرح میکنه. شما جاودانه هستید، گفتیم عمر هر انسانی به اندازه عمر خداست. خب حالا من میخوام این مسیر رو طی کنم، یه برزخ دارم تا قیامت، یه قیامت دارم که خودش 50,000 ساله، کان مقداره 50,000 سنه، تازه بعد قیامت تازه شروع انسانه. انسان تازه بعد قیامت میخواد زندگی شروع کنه، انجا اول زندگی آدمه. ابدیت یعنی آخر نداره دیگه، یه ذره فکر کنید بهش. 1 میلیارد سال، 10 میلیارد سال، 1000 میلیارد، ته نداره دیگه. آدم باید اینجوری عاشق خودش باشه، به این بلنده خودش درست دوست داشته باشه، گستره وجودی خودش رو دوست داشته باشه، نه فقط همین دنیا. همین دنیا مثلا همین چند ساله، همین این که دیگه اصلا خیلی وحشتناکه، فقط برنامه ریزیش برای همینجا باشه. حالا اینجا، از اینجا که هستیم میخوایم بریم اونجا، چجوری میخوایم بریم اونجا؟ کی میخواد ما رو سالم رد کنه از اونجا؟ کی میخواد به ما یاد بده من اینجا چجوری زندگی کنم که اونجا سعادتمند باشم؟ با چه فرمولی، چه قواعدی، چه آیینی، چه دستوری من باید برم؟ چون علی علیه السلام رحمت خدا شامل حال کسی است که بدانه از کجا آمده، در کجا هست و به کجا میره. ها راجبه انشاءالله از فردا و توضیح بدیم که اینجا هستیم، داستان اینجا تا اونجا طبق چه فرمول ها و قواعدی انجام میشه. اللهم صل على محمد و آل محمد.